أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به بحث دیروز عرض کنم. ما مراجعه کردیم به کتاب ازوا و آراء و همینطور تقریرات بحث صاحب کتاب ازوا و آراء. یک مطلبی رو ایشان ملتزم شدن که حلال مشکلات بحث به نظر ایشان، و اون اینه که بر فرض خطاب تصرف در مال غیر که لا یحل التصرف فی مال احد الا باذنه، عنوان مشیر باشد، کما اینکه مختار بحوث هست و ایشان هم تعلیقی بر آن نزده است. یعنی در واقع حرمت رفته رو عنوان افعال، مثل این که قرآن فرموده لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یا فرموده است که لا تغسلوا بماء مملوک للغیر، لا تکونوا فی ارض مملوکه للغیر، و هاکذا. می شود مورد از موارد امر بدلی به یک مطلق و نهی از مقید. سل لا تسل فی الحمام. صاحب کتاب ازوا و آراء گفتند که اگر ظهور لا تسل فی الحمام در ارشاد به مانعیت باشه، تقیید میزنیم سل، ولی اگر ظهور در ارشاد به مانعیت نداشته باشه، تکلیف محض باشه، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم عقلا و عرفا حتی در این مورد. فوقش خطاب سل ولا تقسم میشه سل ولا تسل فی مکان مغصوب، اما لا تسل فی مکان مغصوب قطعا نهی ارشادی به بطلان نیست، نهی تکلیفی است. خطاب تحریم تصرف در مال غیر ولو عنوان مشیر باشد تصرف و عنوان افعال حرام شده است، اما حرام تکلیفی است، ولی ذا مشکلی ندارد. مثل این میماند که مولا گفت اشرب ماء به ملاک رفع عطش، لا تشرب الماء البارد به ملاک این که آب سرد پیشانی تو را به درد می آورد. آب سرد خوردید، امتثال کردید امر اشرب ماء را و عصیان کردید نهی لا تشرب الماء البارد را. وجهی ندارد اشرب ماء مقید بشود به این که اشرب ماء غیر باردن. چرا؟ این مطلب رو آی سیستانی هم در بحث مکان مصلی داشتن، ولذا نتیجه این میشه که بحث حل میشه. سل لا تسل فی مکان مغصوب که نهی تکلیفی است، قابل جمع است. این نماز در مکان مغصوب هم امتثال امره هم عصیان نهی، ولی چون عبادت در حال علم و عمد، عمل مبعد از مولا صلاحیت عبادیت و مقربیت نداره، فقط در حال جهل و نسیان صحیح خواهد بود، بدون این که ما نیاز به حدیث لا تعاد داشته باشیم. ما نیازی به حدیث لا تعاد نداریم، نیازی به سقوط خطاب نهی هم نداریم. این محصل مبنای ایشان. یک وقت بحث تعدد عنوانه که خیلی ها جواز اجتماع رو قائلن، استاد ایشان آقای سر در بحوث میگه با تعدد عنوان من جواز اجتماع رو قائلم، اما بس در وحدت عنوانه، عنوان مطلق متعلق امر بدلی و صرف الوجودی سله، عنوان مقید صلات فی الحمام متعلق نهی تکلیفی است. اینجا آیه صد قائل به امتناع اجتماع امر نشده عرفن، عرفن نه عقلا. اگر میخواهید این رو توضیح بدم، ایشان در بحوث گفتن ما میگیم سله ولا تسله فی الحمام عرفن قابل جمع نیست، ولا تسله فی الحمام کشف میکند که سله مقید است به صلات فی غیر الحمام، مگر این که لا تسله فی الحمام ارشاد به قلت ثواب باشد. چرا؟ در بحوث فرمودن که چون ما مخالف نیستیم که جامع وافی به ملاک باشد، مثل مثال اشرب ماء ولا تشرب الماء البارد، شرب ماء بارد موجب سردرد بشود ولی همین شرب ماء بارد رفع آتش هم بکند، ما مشکلی نداریم، اما ظاهر عرفی اشرب ماء اینه که حب فعلی به جامع دارد و حب فعلی به جامع مستتبع حب به هر فردی است عند ترک سایر الافراد. اگر شما دو تا آب رو به روتون هست، حب به شرب ما منشأ حب به شرب این آب الف میشه در فرد ترک شرب ماء به و بالعکس. ایشان شاهد میاره در بحوث، میگه اگر شما یکی از این دو آب رو خوردید، عرفیست بگید من خوردن این آب را دوست نداشتم یا نه، عرف میگه همین آبی که خوردید محبوب شما بود، فرد محبوب شما بود. این معناش این است که حب به جامع مستلزم حب به هر فردیست عند ترک سایر الافراد. پس من که نماز در حمام میخوانم، سله میگوید این صلات فی الحمام در فرض ترک صلات فی غیر الحمام محبوب مولاست. از اون طرف لا تسله فی الحمام هم ظهورش اینه که صلات فی الحمام مبغوض مولاست، نمیشود یک فعل به عنوان واحد هم محبوب مولا باشد هم مبغوض مولا. مشکل این است، بحث ظهور عرفی است در این که سله میگوید صلات فی الحمام عند ترک صلات فی غیر الحمام محبوب فعلی مولاست، لا تسله فی الحمام میگوید من میگویم صلات فی الحمام مبغوض فعلی مولاست، با هم جمع نمیشوند. اما اگر دلیل بر امر یا نه لبی بود نه خطاب لفظی، ظهور ندارد در محبوبیت فعلیه این فرد و مبغوضیت فعلیه این فرد. ممکن است حب به جامع فعلی نباشد به نحوی که مستلزم حب به این فرد باشد، ممکن است نه دلیل رو بگه جامع واجب است، نگفت محبوب فعلی مولاست، مگر هر واجبی محبوب فعلی است؟ دفع افسد به فاسد هم واجب است، مگر محبوب فعلی مولاست؟ مولایی که میگه دفع افسد به فاسد بکن، محبوب فعلی اونیست اتیان فاسد، ولیکن امر به اون میکنه. این فرمایش ایشان است. ما هم مثل صاحب کتاب ازوا و آرا رد کردیم فرمایش بحوث را، منتها ما یه جور رد میکنیم، صاحب کتاب ازوا جور دیگه رد کردن. ما گفتیم وجدانن حب به جامع در جامعه بدلی سرایت نمی کنه به خارج، خارج محصل محبوب مولاست. مثال می زدیم، می گفتیم یک کسی 4 فرزند داره، دوست داره یکی از اینها طلبه بشن، اگر هیچ کدام طلبه نشن 4 محبوب مولا فوت شده، چون طلبه شدن این فرزند محبوب مولاست عند عدم سایر الافراد. طلب شدن فرزند دوم محبوب مولاست عند ترک سایر افراد. فرض اینه که هیچ کدام هم طلبه نشدن دیگه، ترک جمعی افراد شد. چهار تا محبوب داره مولا. و یا اگر دوتایی برن با هم طلبه بشن، خب این محبوبش بود یکی از اینا طلبه بشن، مازادش مولا نسبت به او بی تفاوت بود. هر دو محبوب مولا، اولی محبوب مولاست، دومی محبوب مولاست، چه وجهی داره؟ به عرف بگی میگه بابا یکی از فرزندان چهارگانه من محبوب من هم محبوب من از طلبه بشن همین. و این که فرزند الف طلبه بشه، محبوب من طلبه شدن این نبود، طلبه شدن یکی از این چهار فرزند بود، این محسن محبوب من. حالا دو تا طلبه بشن دو تا محسن محبوب. و بر فرضم حب به جامع سرایت کنه به حب به فرد، لولا المانع، لولا المانع بیش از این اقتضا نداره. شو اشرب ما ان مانع داره که حبش سرایت کنه به شرب ماء بارد. مانعش اینه که شرب ماء بارد درست است که رفع آتش می کند، اما موجب سردرد می شود. اما این دلیل نمیشه که اشرب ماء ان ظهور عرفیش مختل بشه. پس این فرمایش صاحب بحوث درست نیست. در این حال ما قبول داریم امتناع اجتماع را عرفاً در این مثال مطلق و مقید. چرا؟ برای که میگیم ظاهر خطاب لا تشرب الماء البارد این است که شرب ماء بارد مفسده تامه دارد و مصلحت تامه ندارد. بله اگر از خارج بفهمیم که رفع آتش می کند، پس ملاک اشرب ماء هست. سردرد می آورد، پس ملاک لا تشرب الماء البارد هست، بحث دیگری است. اما ظهور عرفی لا تشرب الماء البارد این است که این شرب ماء بارد مافیه به مصلحت نیست، مصلحت تامه ندارد، مفسده تامه دارد. مولا به عبدش میگه آب ببر نزد مهمان، بعد جای دیگر میگوید که آب سرد سردرد می آورد، نزد مهمان حرام است ببری. این ظاهرش اینه که این مفسده تامه داره، مصلحت تامه نداره دیگه. واجب باید وافیه به مصلحت تامه باشه. دقت بفرمایید، شاهد بر عرض ما، این شاهد رو یادتون باشه، شاهد یادتون باشه. نوع آقایون در بحث تعدد و عنوان گفتن، حتی امتناعی ها گفتن اگر نهی از غصب ساقط بشود، مثلا عنوان غصب با عنوان صلات نوعا میگن متعدده، مثال خوبی، نهی از غصب اگر ساقط شد، لنسیان لاسترار لاکراه، هیچ مانعی بر سر راه اطلاق امر نیست. نماز در مکان مغصوب استرارن صحیح است، اکراهن صحیح است، نسیانن صحیح است. اما تو اکرم عالمن و یحرم اکرام العالم الفاسق، و من اکرم العالم الفاسق لعنه الله، که نهی تکلیفی است. هیچ کس ما ندیدی ملتزم بشه که اگر شما مضطر شدید به اکرام عالم فاسق، مکره شدید بر اکرام عالم فاسق، حلال می شود، نهی ساقط می شود، ولیکن ندیدیم کسی بگه که امتثال امر اکرم عالمن هم هست. بالاخره ظهور عرفی خطاب نهی تحریمی از مقید این است که این مقید مصلحت تامه ندارد. حالا به هر نکته، مگر قرینه برخلاف باشه، شاهدش همینه. با اینکه نهی ساقط شد از اکرام عالم فاسق للاسترار اول الاکراه، ولی بگیم مولا خب اون اکرام کردم دیگه، حلالم که شد، خب اکرم عالمن گفتی اکرام کردم دیگه، میگه من اینو گفتم اکرم عالمن، یعنی با من که گفتم من اکرم عالمن فاسقا لعنه الله. لعنه الله. آقا لعنه الله تحریمه دیگه، یعنی که ارشادی به مانعیت که نیست که. اگر میگید با این که نهی تحریمیه ظهورش در تخصیص، خب مدعای ما همینه، مدعای ما همین. حالا دخول در بیت غیر گفتید معناش اینه که غسل جسد به ما مملوک غیر هم حرام است. از یه طرف میگه وضو بگیرید با آب، از یه طرف میگید که شستن بدن با آب مملوک غیر بدون اذن او حرام است. مثل همین مثال اکرم آل من و یحرم اکرام العالم الفاسق میشه دیگه. در کتاب از در کتاب خب ما هم همینا رو میگیم، خدا خیرت بده سیدنا، مصلحت تامه نداره، مصلحت تامه میگم نداره، مصلحت تامه نداره. ولذا اگر بعد از سقوط نهی عالم فاسق رو اکرام کنید، عرف امتثال اکرم عالم نمیداند. در کتاب ازوا و آرا یک اشکالی به استادشون کردن، برای ما عجیب بود. اشکال ایشون رو بگم بحث ناقص نمونه. ایشون گفتن من شاهد میارم بر این که این فرمایش استادم که امر حب به جامع سریان میکند به حب کل فردن عند ترک سایر افراد درست نیست. شاهد چیه؟ ایشون گفتن مولا میتونه بگه اکرم عالما عادلا و یحرم اکرام العالم الفاسق، قطعا میتونه. ایشون گفته طبق مسلک استاد ما نمیشه. چرا؟ برای اینکه اکرم عالما عادلا حب به ضمنی داره مولا به اکرام عالم، حب به استقلالی اکرام عالم عادل یعنی حب به ضمنی اکرام عالم. حب به ضمنی یک جامعه هم باید بگی سراحت میکنه به افراد دیگه، یک فردش عالم فاسقه، پس باید بگید اکرام عالم فاسق محبوب ضمنی مولاست، از اون طرف مبغوض استقلالی مولا هم است. این قابل گفتنه؟ و لازمش اینه که بگید حالا که این قابل گفتن نیست، پس مولا نمیتونه بگه اکرم عالما عادلا و یحرم اکرام العالم الفاسق. بطلان این نتیجه اثبات میکنه مسلک استاد ما در بحوث درست نیست. پس درست نیست که بگیم حب به جامعه مستلزم حب به فرد است به شرط ترک سایر افراد، و نتیجه بگیریم امتناع اجتماع امر و نهی را عرفاً در مطلق و مقید. انصافاً این نقص صاحب کتاب و از ازواب آرا درست نیست. معنای حب ضمنی یا مثلا من حب ضمنی دارم به اکرام زید و عمرو به این معنا گفتم اکرم هما با هم، عام مجموعه دیگه، یعنی اکرام زید میشه حب متعلق حب ضمنی. معنای حب ضمنی اینه که من حب دارم اکرام زید در کنار اکرام عمرو را. حب ضمنی یعنی متعلق این حب منظم باید باشد به چیز دیگر. متعلق حب اکرام زید منظم به اکرام امر است، ولذا اکرمهما میگم، بعد میگم ولا تکرم زیدن فقط. میخوای امر دشمن من بشه؟ هر دو رو اکرام کن، یک وقت زید تنها رو اکرام نکنی. خب اینا ما هم تلافی نداره که، برای اینکه حب ضمنی یعنی حب به اکرام زید منظم به اکرام هم. آقا اکرم عالما عادلا حب ضمنی به اکرام عالم، یعنی عالم در کنار وصف عادل محبوب مولاس اکرامش، نه عالم مجرد از وصف عادل. ولذا اصلا سریان حب از جامعه به فرد نسبت به همونی که محبوب مولاست، محبوب مولا اکرام عالم منظم به وصف عادل بودن اوست. این سرایت نمیکنه به عالمی که منظم به وصف فاسق است. پس این نقص به آی صد وارد نیست، ولیکن اصل مطلب رو ما قبول داریم. خلاصه عرض ما اینه که ما بیان بحوث رو بر امتناع عرفی اجتماع امرونهی مع وحدت العنوان قبول نکردیم، ولیکن در این حال مبنای صاحب کتاب ازوا و آرا رو که مطابق با نظر آقای سیستانی هست که قائل به جواز عرفی اجتماع امرونهی مع وحدت العنوان شدن در مطلق و مقید، اون رو هم نپذیرفتیم. گفتیم ظهور عرفی خطاب نهی از مقید اینه که این مقید وافیه به مصلحت تامه نیست، ظهور عرفش اینه. قرینه برخلاف باشه حرفی نداریم. من قرینه برخلافو که منکر نیستم، اغسل وجهک بالماء، برای اینکه همه میفهمن، برای اینه که صورتش از خواب بیدار میشه، عرض شود خدمتتون که همینجوری بیاد جلوی مهمان، این خلاف نظافته. میگه اغسل وجهک بالماء، از اون بعد میگه یحرم ان تتصرف فی هذا الماء للشرب. حالا ما اومدیم با همین آب شرب صورتمون رو شستیم، نوشته دیگه ما مختصم به شرب، لا یجوز الوضوء من، لا یجوز غسل الوجه به. خب اومدیم با همون غسل وجه کردیم، قبول دارم، من ممکن نیستم، این قرینه داریم اینجا، نه از باب این که غیر واجب مسقط واجبه که آقای خویی فرمودن، نه من میگم اصلا وجوب رفته رو جامعه، قرینه داریم، من امتناع عقلی قائل نیستم، میگم ظهور عرفی نهی از مقید اینه که این مقید وافیه به ملاک و مصلحت تامه نیست. اون ارشاده، نه که حرام خمس دادن بدون قصد قربت تکلیفا، ارشاد میکنه به مانعیت. ظهور خطاب نهی در این مواردی که لا تؤتل خمس بدون قصد قربت، این لا تذبح به غیر سکین، چطور ارشاد به مانعیت ذبح به غیر سکینه؟ اینم ارشاد به مانعیت اعطای خمس بدون قصد قربت. اینا رو که ما بحث نداریم. خب بگذاریم. مسئله یک، اذا کان المکان مباحا ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلی علی ذلک الفرش بطل الصلاة. آقا مکان مباح، فرش مغصوبه، نماز باطل است چون تصرف در فرش حساب می شود. و کذالک العکس، مکان مغصوب از فرش مباح است، باز نماز باطل می شود، که این دومی رو ما قبول نکردیم، گفتیم چون سجود مماسه است بقیهش مقوم سجود نیست، و من مماسه هم با همون است که بلا واسطه باهاش تماس دارم. خب بگذاریم. مسئله دو، اذا ما علل احوت، البته اشکال کردیم ولی طبق صناعت میگیم صحیحه، در مکان مغصوب فرش مباح بندازید، مهر مباح بگذارید، نماز بخونید، طبق صناعت صحیحه. اگه یکی فتوا داد به صحت، ما بعدمون نمیاد. چون ببینید ترکیب انضمامی است، ترکیب که اتحادی نیست، ترکیب انضمامی شد دو فعل است، کون فی هذا الفضا، یعنی فضای مقصود حرامه، اما اتحاد با سجود نداره عرفن، چون سجود با متحد با کون علی الفضا نیست، سجود متحد با تصرف در این مکانی است که اسجد علیه. سقلم علی این عرض میکنم کون فی هذا الفضا، بله چون اینجا قرآنم بخونی، قرآن خوندن بدون کون علی الفضا که نمیشه، پس میگیم قرآن خوندنت هم باطله، عجیز شدی بر ختم قرآن در مکان مغصوب باطله. خود چه وجهی داره، چه وجهی داره قرآن خوندن چرا ربطی به قصد داره، نماز خوندنم مثل قرآن خوندن، الا اینکه سجود علی الارض در نماز اضافه است، به قول صاحب کاشف اللسان، صاحب کاشف اللسان میگه مشکل در سجوده، خب اگر سجودم شد مجرد مماسه با زمین، منم مماسم با این فرش است و با این مهر مباح، ما طبق صناعت میگیم نماز صحیحه، ولی خب جرأت نمی کنیم. اگر ما که در صدر فتوا نیستیم، اگر به قول گفت که من که نمی خونم اینو ولی برای هر کی میگذارید کمه، ما که عرض داد خدمتی به صدر فتوا نیستیم، ولی انصافا فتوا اینجا مشکله. اما طبق صناعت اگر کسی فتوا بده ما بدمون نمیاد. مماسه نه، مقارن با اعتماده. میتونه بدون اعتماد باشه، میتونید شما خودتون رو آویزان کنید به سقف با یک تناب، تماس پیدا کنید با این فرش و این مهر، هیچ القاء ثقلی نکنید. حالا القاء ثقل کردید، این یک امر زائدیه دیگه، این دیگه مقوم سجود نیست. مسئله دو، اذا صلى على سقف مباح و کان ما تحته من الارض مغصوبا فان کان السقف معتمدا على ذلك الارض تبطل الصلاه علی و الا فلا. ولكن اذا كان الفضاء الواقع في السقف مغصوبا او كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين. اگر سقفی که روی او نماز میخوانی مباح باشه، ولی زمین زیر آن مغصوب باشه. صاحب عروه فرموده که این چند صورت داره. یک صورت اینه که این سقف پایه هایش روی این زمین غصبی باشد، چهار ستونی که این سقف روش هست اومده مستقیم تو این زمین مغصوب، اینجا نماز باطل است. ولو فضایی که در او نماز میخوانید غصبی نباشد، این فضایی که بالای سقف است بر شما مباح است، با مالک آن مصالحه کردید، یا نه اصلا کل این مکان ملک شماست ولی آمدی این ستونها را یا اون پایه های زیر ستون را که شناج بندی است از مواد غصبی تهیه کردی؟ خب این فضا مال خودته، ولیکن این ستونهایی که سقف بر او بنا شده غصبی است، یا زیر این ستون اون شناج بندی که روی او ستون میگذارن اونها غصبی است. پس این سقف شما معتمد است بر شیء مغصوب، ولیکن فضای نمازگزار غصبی نیست. این فرض اول. در این فرض اول صاحب عروه فرموده نماز باطله. چرا؟ برای این که بودن روی سقفی که اعتماد دارد بر شیء مغصوب مصداق غصب است. شما روی سقفی هستید که این سقف معتمد است بر مکان مغصوب، بر ستون مغصوب. شما القاء ثقل دارید میکنید بر اون ستونها، بر اون مکان مقصود، نمازتان باطل است. مرحومای حکیم فرموده آقا واسطه وقتی زیاد شد عرفاً تصرف حساب نمیشه در اون شی، کی عرف میگه منی که روی سقف مباهم، اون فضا هم که من در آن نماز میخوانم مباه است، ولی این ستون روی زمین غصبی، ولی این سقف روی ستونی است که یا خود اون ستون غصبی است یا روی زمین غصبی بنا شده است، من غاصب تلقی بشوم نزد عرف؟ قطعا این طور نیست، عرف این را نمیپذیرد. بله من انتفاع دارم میبرم از این مکان مغصوب، چون از سقفی دارم استفاده میکنم که اعتماد دارد بر این مکان مغصوب، ولی انتفاع به مال غیر که حرام نیست، تصرف در مال غیر حرام است، من متصرف در مال غیر نیستم، انتفاع به مال غیر که حرام نیست. شما شخصی آتش روشن کرده، کنار آتشش در مکان مبا می ایستید گرم می شوید، این حرام است؟ شما درختی هست ملک غیر، در سایه اون درخت استراحت می کنید در مکان مبا، این حرام است؟ ابدا. ولی صاحب جواهر فرموده انتفاع به مال غیر حرام است، ولی مطلب درستی نیست. انتفاع به مال غیر چرا حرام باشد؟ ظاهر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه این است که تصرف در مال غیر حرام است، ولااقل مجمل است قدر متعقن این است که تصرف در مال غیر حرام است. مالک نهی میکنه از نوار روزه گذاشته تو خونش، صداشم کوچه میاد، من واسطدم تو کوچه صدای روزه رو گوش میدم گریه میخوام بکنم، مالک میاد میگه آقا چه خبرته، من روزه گذاشتم خودم گریه کنم، تو برای چی اینجا گریه میکنی؟ میگم آخه به تو چه ربطی داره؟ به این میگن انتفاع به مال غیر، این حرامه؟ حالا طرف راضی هم نباشه حرام میشه؟ خب آی خویی در اشکال به آی حکیم فرموده که آقا منم قبول دارم انتفاع به مال غیر که حرام نیست، صاحب جواهر اشتباه میکنه. صاحب جواهر که میگه انتفاع به مال غیر حرامه اشتباه میکنه، انتفاع به مال غیر حرام نیست. اما جناب آقای حکیم نماز روی این سقف تصرف در مال غیر است، چون القاء ثقل داری میکنی روی این زمین غصبی که بر او ستون بنا کردن و روی اون ستون ها سقف زدن ولو سقف مباح است، شما داری القاء ثقل میکنی بر این زمین مغصوب، این تصرف در مال غیر است و این نماز تو باطل است. واقعا فرمایش آقای خویی به نظر ما عرفی نمیاد. حالا ما از اون ور افتادیم، حتی فرش مباح رو در مکان مغصوب گفتیم مشکل رو حل میکنه، ولی حالا شما دیگه از این طرف نیفتید. آقا طبقه دهم من نماز میخونم، طبقه اول غصبیه و این طبقه دهم پایه بر سقفش بر پایه های همون طبقه اول بنا شده، صاحب طبقه اول خدا خیرش بده رفت تیراهن دزدید، نمیدونم میلگر دزدید، آمد طبقه اول رو ساخت، چون مشاع بود طبقه اول مال او بود میشه این کار رو کرد، تقسیم بندی ملک به لحاظ فضا، طبقه دهم مال ما شد. خب بگن آقا شما حرامه تو طبقه دهم نماز بخونی یا بمونی، چون القاء استرق کردی بر این ستونهای غصبی طبقه اول، چون طبقه دهم رو هم سقفش رو هم پایه های همین طبقه اول ساختن. عرفیه. من هم همین رو عرض میکنم، از طبقه دهم میخوام بیام پایین تر. آقا آقای خوبی ظاهرن همون هم ایراد میگیره. البته معنای ایراد آقای خوبی نیست که اگر واحد همکف شما اختلاف ارثی دارن و خلاصه برادری به زور تصاحب کرده این واحد رو، شما مشکل پیدا کنید، چون از اول شما حق مشترک دارید، حق مشاع دارید در انتفاع از این آپارتمان با صاحب اصلی اون پدر مرحوم اینها. شما مشکل پیدا نمی کنید. نه، ما یه مثالی زدیم که اصلا طبقه اول رو رفت سازنده آن با میلگردها و تیراهنهای غصبی ساخت، بعد شما اومدید طبقه همینجور طبقات رو که ساختن، طبقه دهم رو هم که شما بودجهشو دادی با پول حلال، اما این سقفش رو زدن روی ستونهای طبقه اول دیگه، میاد بالا همینجور. خب آقای خویی اینجا میخواد بفرماید که شما هم تصرف در طبقه دهم حرامه. ما میگیم واقعا این عرفی نیست. حالا طبقه دهم عرفی نیست، طبقه نهم هم همینطور، طبقه هشتم همینطور، تا بیا طبقه دوم. آقا هرچی هم وزن شما باشه این تیراهنا تحمل میکنه. این عرفی نیست والا، به قسم نخوریم. گفت به پیر، به اینا عرفی نیست، اینا القا استقل عرفی نیست، تصرف عرفی نیست. همونطور که آیه حکیم فرمودن و آیه سیستانی هم تایید کردن آیه حکیم رو. این راجع به این مطلب. این یک فرضه. فرض دوم اینه که این سقف حالا اعتماد نداره بر این مکان مخصوص، پایه‌هاش رو رو اطراف این مکان مخصوص گذاشتن که اون اطراف غصبی نیست، ولیکن فضایی که شما نماز می‌خونید یا فضایی که این سقف واقع شده غصبیه. خب صاحب عروه در اینجا هم نظری داره که انشاءالله نظر ایشون رو که حکم به بطلان صلات فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.